اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. با بسته شدن گذرگاه تورخم، صدها مسافر و بیمار به شمول زنان و کودکان در دو طرف این عبورگاه گیر مانده اند. شماری از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این افراد در هوای گرم منتظر باز شدن این گذرگاه اند. مقام های پاکستانی می گویند که گذرگاه تورخم به دلیل انتقال بخش خدمات بررسی ویزا و پاسپورت به ساختمان دیگری برای 3 روز بسته خواهد بود. این گذرگاه از مزدحم ترین عبورگاه های مرزی میان افغانستان و پاکستان است. قبل از بسته شدن این گذرگاه، صدها تن روزانه از این مسیر رفت و آمد می کردند و انتقال کالاهای تجار افغان نیز از طریق این گذرگاه صورت می گیرد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، می گوید تعلیق حق رأی افغانستان در سازمان ملل متحد به خاطر عدم پرداخت حق العضویت موضوع تازه نیست و تلاش می کند تا این حق را پس گیرد. فایق روز گذشته بر رسانه ها گفت این حق به دلایل تکنیکی نه سیاسی از افغانستان گرفته شده است. بر اساس گزارش ها، سازمان ملل متحد افغانستان را به دلیل عدم پرداخت حق العضویت سالانه $200,000 از حق رأی در مجمع عمومی این سازمان محروم کرده است. امرالله صالح، معاون اول جمهوری مخلوی افغانستان، در شبکه اکس یا توییتر ادعا کرده است که تعلیق حق رأی ربطه به حق العضویت ندارد. به گفته صالح، اگر چنین چیزی باشد، وی حاضر است که قرضهای گذشته و حق عضویت 3 سال آینده نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل را بپردازد. حدود 100 تن از پناهجویان افغان در مقابل ساختمان وزارت داخله بریتانیا در لندن بر روز پنجشنبه مظاهره کردند. آنها در اعتراض به طرح بریتانیا در زمینه انتقال پناهجویان به رواندا تجمع کرده بودند. با گزارش رسانه‌های بریتانیایی، در میان مظاهرچیان شماری از افغان‌های نیز حضور داشتند که در گذشته با نظامیان بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند. قمر جبارخیل، یک تن از معترضان، می‌گوید که انتقال افغان‌ها، به خصوص آنهایی که با نیروهای ناتو در افغانستان کار کرده‌اند، پیامد منفی خواهد داشت. حکومت بریتانیا اخیراً تصمیم گرفته است تا پناهجویانی را که دوسیه‌های مهاجرتی آنان بررسی نشده است، به رواندا منتقل شوند و در این کشور آفریقایی منتظر بررسی کیس های خود باشند. وزرای خارجه چین و پاکستان خواستار ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان شدند. وانگ یی و محمد اسحاق دار این خواست را در بیانیه مشترک که روز گذشته منتشر شد مطرح کردند. در بیانیه از طالبان خواسته شده است که سیاست‌های معتدل را اتخاذ کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اهداف دهشت افغانی استفاده شود. طالبان درباره این بیانیه هنوز تبصره نکردند، اما قبلا گفته بودند که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزرای خارجه چین و پاکستان همچنان خواستار کمک جامعه جهانی در زمینه‌های بشردوستانه و انکشاف اقتصادی در افغانستان شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. حداقل 7 تن در اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در شمال شرقی ایران در شهر مشهد کشته شدند. مقامات محلی هشدار دادند که با ادامه عملیات نجات برای یافتن افرادی که هنوز شناسایی نشده‌اند، احتمال دارد که شمار قربانیان افزایش یابد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، حداقل 12 تن نیز ناپدید شده‌اند. پلیس اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان اعلام کرده است که 2 مرد مسلح وابسته به گروه شبه نظامی زینبیون را در شهر کراچی بازداشت کرده است. آصف اعجاز شیخ، رئیس این اداره، در نشست خبری در کراچی روز پنجشنبه گفت که این 2 تن در ایران آموزش دیدند و به دستور نهادهای استخباراتی ایران، علمای مذهبی و اعضای یک گروه مذهبی مخالف را در کراچی هدف قرار دادند. وی نامهای این افراد را وقار عباس و حسین اکبر ذکر کرد و افزوده است که آنها ساکنین منطقه گلگیت بالتستان پاکستان هستند. با گفته این مقام پلیس، این 2 تن از متهمین از سپتامبر سال گذشته تا 21 ماه فوریه امسال 17 عالم دین را در کراچی به ضرب گلوله کشته و 11 تن دیگر را زخمی ساختند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای اسرائیلی با جنگجویان گروه تندرو حماس دیروز جمعه 17 ماه می در کوچه‌های باریک جبالیا در شمال غزه درگیر شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. بر اساس گزارش‌های رسیده در جنوب غزه جنگجویان مسلح بر تانک‌ها در اطراف رفح حمله کرده‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنین محلی از پیش روی وسایط زرهی اسرائیلی در بازار جبالیا گزارش داد، جایی که یکی از 8 کمپ بزرگ تاریخی پناهجویان موقعیت دارد. رویترز به نقل از ساکنین محلی همچنان گفته است که بلدوزرها خانه ها و دکان ها را در مسیر پیشروی وسایط ویران می کنند. اردوی اوکراین دیروز اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور 20 هواپیمای بی‌سرنشین روسی را سرنگون کرده است. با گفته نیروی هوایی اوکراین، این طیاره‌های بی‌سرنشین روسی بر فراز مناطق خارکیف، پولتاوا، وینیتسیا، اودیسا و میکولایف سقوط داده شده‌اند. از سوی دیگر اولیا سین یهویوف، مسئول اداره نظامی منطقه خارکیف گفته است که 5 طیاره بی‌سرنشین بر فراز شهر خارکیف سرنگون شده و بقایای یکی از این تیاره ها باعث وقوع آتش سوزی گردیده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پنجشنبه 16 مای می گفت شی جین پینگ رئیس جمهور چین نمیتواند هم روابط خود با غرب را بهبود ببخشد و هم از روسیه حمایت کند. ویدانت پاتیل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به چین و تعهد دو کشور بر تقویت روابط دو جانبه گفت نمیتوان هم خواستار روابط خوب با اروپا و سایر کشورها بود و همزمان رابطه با بزرگترین تهدید به امنیت اروپا را شعله‌ور نگه داشت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و پوتین ضمن تمجید از روابط میان مسکو و بیجینگ بر تعمیق بیشتر این روابط تاکید کردند و در پایان دیدارشان پشت درهای بسته بیانیه مشترک در مورد تعمیق مشارکت جامعه استراتژیک را امضا کردند. پوتین در جریان سفر دو روزه خود به چین روابط میان چین و روسیه را عامل ثبات در جهان مملو از هرج و مرج خواند و گفت که نزدیکی این دو کشور به خاطر هدف قرار دادن کسی دیگری نیست. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. با توجه به افزایش سطح آسیب دیدگان و تخریبات منازل و زمین های زراعتی در بغلان و سایر ولایات سیلاب زده، نیاز است در مورد پیامدهای پس از سیلاب توجه بیشتر صورت گیرد. کارشناسان امور می گویند که نگرانی از شیوع امراض و مشکلات بی سرپناهی پس از سیلاب ها همیشه در سطح قرار داشته است. وکیل احساس گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت وضعیت در مناطقی از افغانستان را که بیشترین آسیب را از سیلاب‌های مرگبار دیدند بسیار بحرانی توصیف کرده است. سیلاب‌ها در دو ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان، بغلان و بدخشان و همچنان در غرب این کشور، هرات و غور، خسارات کلانی را به جا گذاشته است. اما مسدود شدن چشمه‌ها و منابع آب آشامیدنی پاک این سوال را خلق می‌کند که آلوده بودن آب خوردن مردم محل در روزهای آینده مریضی‌های چون اسهال و استفراغ یا بیماری‌های جلدی را افزایش نخواهد داد.
اثرات منفی سیل در ابعاد مختلف زندگی تاثیرات خود را خصوص در بخش سیلی که حادثات سیل همه می دانند کسانی که آلوده به سیل می شه یا در آغوش قهر سیل گرفتار می شه، اینا سیستم تنفسیشان جدا متضرر می شه، کسرهای اوتوپیدی درست می دارند، نکاها و جراحات جلدی دماغی همه تاثیرات منفی داره، حتی بعد از حادثه سیلاب کسایی که زنده هستن متوجه باشین که آبای سهیر قطع میشه و آب آلوده میشه، امراض دیوید میشه، سالات شدید بار می آبای روسا و فنگسا اندی باکتری آدم اتمو میکروبا فعال میشه، باعث تخریبات سهی یا تاثیرات منفی سهی در از نظر صحت برای انسان ها رخ میده، برای حیوانات رخ میده، در بخش ضرر خدا دارم.
به گفته دکتر نوری، افزون بر از دست دادن زیربناها و امکانات اقتصادی، اکنون کمک هایی که بعد از سیلاب ها بتواند درد مردم را دوا کند تا هنوز نرسیده است و مردم با مشکلات فراوانی از جمله نبود سرپناه و آب پاک مواجه هستند که امکان افزایش بیماری های مختلف را دو برابر می سازد. از سوی دیگر تعدادی از افرادی که در جریان سیلاب ها در افغانستان در چند روز آخر مفقود شده بودند تا هنوز هیچ سر و نخی از آنها به دست نیامده است. اما یک نگرانی دیگر از افرادی هست که در جریان سیلاب ها آسیب دیدند و همکنون در شفاخانه ها با توجه به نبود امکانات با آسیب های ناشی از سیلاب ها دست و پنجه نرم می کنند. دکتر رحم خدا نوری می گوید که بیشتر این آسیب دیده ها یا زیر آوار شدند که سبب شکستگی دست و پای و کمر شده است، یا به دلیل زیر آب قرار گرفتن دوامدار اعضای درونی بدن به خصوص سیستم تنفسی آنها آسیب زیاد دیده و سبب شده که به بیماری های عفونی گرفتار شوند.
از یک طرف نرسیدن همکاری های سیهی و مساعدت های بشر دوستانه و مسئول خیلیه که باید به این مردم میرسید، آنچه که جاب میکرد تو هنوز نرسیده، احتمالا آمار زخمی ها یا آمار عدم رسیدگی برای مریض ها و متضررین زیاد باشد. از طرف دیگر نگرانی بیش از حد وجود داره، خانه هایی هم که اندکی سری پای هست احتمالا دوباره اگر اندک باران بیاید اینا فرو بریزه یا از هم بپاشد و یا به راهی که مواصلاتی هست قطع هست و یا رسیدگی نشوه، این نگرانی ها باز یکان تاثیرات منفی بیشتر خود داره.
همچنان سازمان حفاظت از کودکان خبر از افزایش موارد مریضی های ناشی از آب به ویژه اسهال و عفونت های جلدی در مناطق آسیب دیده از سیل داده است. بر اساس آخرین گزارش ملل متحد، هزارها خانه ویران شده و هزارها رسم آواشی نیز تلف شدند. چندین مکتب، ده ها پل و چندین بند برق کوچک شامل ویرانی های سیل های اخیر است که به گفته سازمان حفاظت از کودکان تنها در 5 ولسوالی بغلان بیش از 600 هزار نفر آسیب دیدند که نیم آنها را اطفال تشکیل می‌دهد.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
کفایت الله قادری، رئیس یک مؤسسه خیریه در ولایت بغلان، میگوید که بیشترین آسیب ناشی از سیلاب ها را باشندگان ولسوالی برکت دیده و گروه های کمک رسان تلاش دارند با اولویت دادن نیازمندی های سیلاب زدگان کمک های ضروری را به آنان برسانند. قادری به صدای آمریکا گفت که مردم آسیب دیده در مناطق مختلف نیازمندی های متفاوت دارند.
بعضی از مناطق شمال کشور خصوصاً ولایت بغلان آسیب های جدی از این آفات های طبیعی تقریبا آسیب های شدیدی دید، خصوصاً بعضی ولسوالی های بغلان متضرر از این آفات های طبیعی شدند، مانند خود شهر پل خمری، برکه، بغلان مرکزی و همچنان ولسوالی نهرین و چندین ولسوالی های دیگر در زمین ولایت تخار همچنین بعضی آسیب های از این سیلاب ها دید. کمک های بشری تا هنوز میتونیم خوشبختانه خوب است و خاصتاً به بعضی ولسوالی ها بسیار فوکس بسیار زیاد شده که توسط مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان توسط سازمان ملل متحد بعضی کمک ها صورت گرفته. تا به اندازه میتونیم بهتر بگویمش، اما تا به اندازه میتونیم بعضی موارد کمی کاستی ها هم وجود داشته که ما باید در اول کوشش داشته باشیم که کمی کاستی ها را از بین ببریم. خوشبختانه تا اکثریت مؤسسات در ساحه حضور دارند، به شمول HPTR که فعلا در ساحه حضور دارد، تیم ما هم در ساحه هستند و تمام موارد را بررسی میکنند. زیادترین آسیبی که متاسفانه دیده شده او ولسوالی برکه است و همچنان ولسوالی نهرین است. متاسفانه اکثریت مناطق ولسوالی برکه زیر آب شده بود، بعضی از قریه ها مکمل زیر آب شده بود و تلفات هم بسیار زیاد بود، تلفات جانی بود و چی هم تلفات مادی که بعضی خانه ها ویران شده بود و اموالشان متاسفانه به مکمل از بین رفته بود. همچنان سیلاب ها در شهر پل خمری بغلان مرکزی تا به اندازه‌ای بود، اما به اندازه‌ای که زیادترین آسیب را به مولسپلی برکه وارد کرده بود، تا این اندازه در شهر پل خمری و بغلان مرکزی و کمک ها هم تا اندازه بیشتر و تمرکز بیاتر روی ولسوالی برکه است. فعلا اکثریت مؤسسات داخلی و خارجی بیشترین تمرکز بر ولسوالی برکه دارن و کمک های عاجل را بر برکه می رسانن و بعضی از مناطق هستن که به او کمک های نسبی می رسن، هرچند مردم ضرورت دارن اما به او تعانات کمک های نسبی دارن.
در مورد کمک هایی که شما صحبت کردین به مردم آسیب دیده رسیده، این کمک ها کافی بوده یا خیر و مردم عمدتا به چی نیاز دارند حالت فعلی؟
از زیادترین ضروریتی که مردم فعلا دارن، مردم به کمک های اولیه دارن. کمک های اولیه را ما وقت تشریح کردم. کمک های اولیه عبارت از مواد خوراکی عاجل است، سرپناه است، همون وضع آب است که برای شکاها ساخته شده، همچنان بعض اموال ضروریشان که از بین رفته توسط سیلاب برده شده، مثل قالین گرفته تا به تمام اموال یک خانه که اینها بتونه شب سپری کنه تا به کمپل و بعض موارد ضروری دیگه. اکثریت مردم که فعلا خانه هایشان ویران شدن و منتظر از این هستند که برای ما سرپناه در دراز مدت ساخته شده و برای اولویتشان فعلا مواد خوراکی است، برایشان مواد خوراکی داده شده. اکثریت مستاد به شمول HBTO در این کار میکنه که چیگونه بتانه در آغاز ما همو مواد که فعلا ضرورت دارن برشان تکمیل کنیم که عبارت از مواد غذایی، سرپناه اولیوی است، عبارت از خیمه و همچنان بعض موارد خانه مثل کمپل است و بعدا بتانیم روی یک گزینه کار کنیم که چیگونه بتانیم برای از یا یک سرپناه بعض از اهالی از این منطقه که سرپناهشان از بین رفته برشان بتانیم که یک سرپناه بسازیم تا دوباره همو خانهشان که از بین رفته صاحب خانه شوند و همو جایدادشان که از بین رفتن دوباره بتانیم برای از یا جایداد جور کنیم. در کل روی یک استراتژی باید کار شد که در اولیت باید ببینیم که مردم چی در ضرورت دارن، بعدا باید فکرهای دراز مدت شاید تا یک سرپناه برشان ایجاد کنیم.
خب آقای قادری، مردم البته شما در مورد جزئیات صحبت کردین، ولی بیشتر مشخصا در کدام عرصه ها بیشتر آسیب دیدن و سطح این آسیب ها چقدر بلند است در این ولایت؟
آسیب های کلی ببینیم، یک آسیب مهم که از دو آسیب جانی است متاسفانه، ما شهید های بسیار زیاد داریم از این حادثه علمناک. و در بحث دوم اگر ما بیایم روی مادیات، متاسفانه اکثریت خانه ها ویران شدن، اکثریت قریه ها مثلا در ولسوالی برکه است 4 قریه مکمل زیر آب شده که از الف تا با یا تمام وسایلش گرفته تا حتی اینها تلفات جانی هم دیدن. بعد از تلفات جانی اموالشان خانهشان مکمل توسط سیل و سیلاب از بین رفته است. پس بعضی از مردم حتی هیچ چیزی برای زندگی کردن و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارن. مثلا در ولسوالی دهن غوری که است، بعضی مردم که است موترهایشان و سرمایه هایشان، اموالشان، مواشیشان، زمین هایشان مکملا از بین رفته. فرق میکنه مثلا از خانه گرفته تا به مواشی و تا باغ و تا اموال دیگه که در زندگیشان است مکملا از بین رفته.
بر اساس پیش بینی های هواشناسی البته بین المللی گفته میشه که در 3 روز آینده باز هم احتمال ریزش باران شدید در افغانستان در مناطق که آسیب پذیر هستن احتمال زیاد میره که دوباره باز هم باعث وقوع سیلاب ها در این مناطق شوه. فکر میکنین که مردم که در ساحات آسیب پذیر زندگی میکنن جای امن نزدیکتر دارن که از سیلاب ها فرار بکنن؟
یک موضوع بسیار مهم است. زمانی که وقت سیلاب خاصتاً در تابستان میاد، اکثریت فامیلا باید متوجه باشه. ما در اکثریت ساحات و قریه ها میبینیم، خود تیم ما که همین اکنون در بغلان است و همچنان ما که در بعض ساحات سیلاب زده رفتیم، متاسفانه بعض خانه ها به شکل بسیار غیر معیاری ساخته شده، به این معنا که وقوع خطر سیلاب داره. زمانی که ما هشدار از ریاست هواشناسی و یا هم بعضی از اداره های مربوط به این وضعیت می داشته باشیم، باید تمام خانواده‌های فامیل‌هایی که زیر خطر سیلاب هستن باید ساحه خود را ترک کنند تا ساحه امن برند. ما متاسفانه در هر سال دچار این رقم مشکلات میشیم اما هیچ پند نمیگیریم. ضرورت اینجا است که اکثریت مؤسسات هم باید در این شریک باشه، دولت هم باید در این شریک باشه. ساحه آسیب شناسی بعض ساحات باید توسط مؤسسات و دولت صورت بگیره که این ساحه زیر مثلا زیر خطر خاص باید شناسایی شود. در تابستان ما بتانیم برای از یک گزینه دیگر ایجاد کنیم یا هم برای از یک سرپناه و خانه دیگر ایجاد کنیم تا او از طریق خطر گیریم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرطان جلد یکی از معمول‌ترین انواع سرطان در جهان است. شما میتوانید با حفاظت جلدتان از نور ماورای بنفش خورشید از ابتلا به سرطان جلوگیری کنید. همچنان باید داشته باشید که اگر در بدنتان کدام خال یا لکه غیر معمول را میبینید، هر چه زودتر به دکتر جلدی مراجعه کنید. در این گزارش نظری انداختیم به سرطان جلد، عوامل و راه‌های تشخیص آن.
سوزان ماسیک، استاد و متخصص امراض جلدی در دانشگاه ایالتی اوهایو، میگوید که سرطان جلد معمول ترین نوع سرطان در امریکا بوده و عامل اصلی این سرطان در بسیاری موارد معروض شدن به نور آفتاب است. دکتر ماسیک افزود که در میان انواع مختلف سرطان های جلد، یکی هم ملانوما است که حجرات تولید کننده ماده ملانین را مصاب می سازد و می تواند در هر قسمت از جلد با شمول صورت، لبها، گوشها و انگشتان دستها و پاها دیده شود.
یک از عوامل اصلی مبتلا شدن به میلانوما معرض شدن به نور ماهواره بنفش است. کسانی که در کودکی دچار سوختگی جلد در اثر معرض شدن به آفتاب شده بودند، سوختگی های جلد در اثر معرض شدن به آفتاب که منجر به آبله شده بود و معرض شدن مداوم و مزمن به آفتاب، همه اینها می تواند عامل میلانوما باشد. همچنان داشتن خالهای زیاد در جلد و سابقه خانوادگی ابتلا به میلانوما نیز از عوامل این سرطان است.
این متخصص امراض جلدی افزود که خطر ابتلای افراد دارای جلد روشنتر یا هم به اصطلاح عام سفیدتر به میلانوما بیشتر است، چون جلد این افراد بیشتر در معرض سوختگی آفتاب قرار دارد. دکتر ماسیک این را هم گفت که خطر ابتلا به میلانوما در افراد دارای جلد تاریکتر چون افریقایی ها و آسیایی ها نیز وجود دارد.
خطر در میان این افراد کمتر است چون آنان دچار آفتاب سوختگی نمی شوند، اما در این افراد تشخیص و تداوی دیرتر میلانوما وجود دارد. بنابراین اگر در جلدتان کدام تغییر را می بینید یا کدام خال در جلدتان غیر معمول و عادی به نظر می رسد، هر چیز زودتر به یک متخصص جلدی مراجعه کنید.
با گفته دکتر ماسیک، به همان اندازه‌ای که معاینه ماهانه پستان ها و خصیه ها توسط خود افراد مهم است، به همان اندازه معاینه جلد توسط خود افراد نیز اهمیت دارد. او افزود که هنگام معاینه باید متوجه تغییرات در خالهای جلد بدن بود. این تغییرات شامل عدم تناسب شکل خال، کناره های خال، رنگ آن و قطر آن می تواند باشد. دکتر ماسیک توصیه می کند که برای جلوگیری از ابتلا به سرطان جلدی نوع میلانوما باید کمتر در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گرفت و از کریم های ضد آفتاب مقاوم استفاده کرد.
توصیه من در مورد بکارگیری کریم های ضد آفتاب این است که باید آن را 10 تا 15 دقیقه پیش از آن که به خارج از منزل می روید استعمال کنید. باید در تمام نقاط بدن که در معرض آفتاب قرار می گیرد این کریم استعمال شود، مثلا سر، گردن، گوش ها، دستان و پاها.
متخصصین امراض جلدی می گویند که تشخیص زود هنگام سرطان جلد می تواند در تداوی موفقانه این بیماری کمک کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک مقام اردوی ایالات متحده به صدای امریکا گفت که رهبران این کشور و نایجر در اواخر این هفته گفتگوهای سطح بلند خود را روی برنامه‌ها برای خروج نظامیان آمریکایی از نایجر ناهی کردند. گزارش کارلا باب را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
یک مقام نظامی ایالات متحده به صدای امریکا گفت که رهبران ایالات متحده و نایجر توافق کردند که نیروهای آمریکایی پس از بیش از یک دهه حضور در این کشور در ماه‌های آینده خروج تدریجی از نایجر را آغاز کنند. این مقام افزود که شرکت کنندگان در مذاکرات این هفته حمایت‌ها و مسئولیت‌های پرسنل آمریکایی را تایید کردند. مقامات در نایجر همچنین جواز دیپلماتیک برای پروازهای اخراج عساکر را تایید کردند تا از ورود و خروج بدون مشکل در طول خروج نیروهای آمریکایی که برای کمک به نظامیان محلی برای مبارزه با دهشت افغانان در ساحل در این کشور بودند اطمینان حاصل کنند. بل روجو از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هاست.
Countries like Mali, like Niger, like Nigeria, کشورهای مانند مالی، نیجر، نایجیریا، بورکینافاسو شاهد افزایش گسترده جنبش‌های جهادی بودند. اینها برخی از خطرناک‌ترین مناطق جهان هستند.
ایالات متحده بیش از 100 میلیون دلار برای ساخت یک پایگاه طیارات بدون سرنشین را در نزدیکی شهر آگادیس در مرکز نایجر برای نظارت بر القاعده، گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های دهشت‌افغان به مصرف رسانیده است. با دلیل اخراج نیروها، پایگاه‌های ایالات متحده حدود 5 سال پس از شروع عملیات طیارات بدون سرنشین نظارت از طریق این طیارات را در آنجا پایان خواهد داد. کارلا مارتینز ماچین استاد علوم سیاسی در پانتون بافلو در نیویورک است.
Niger was somewhat of a rarity in the sense that it had one of the few democratically elected governments in the region.
نایجر تا حدود مورد نادر بود، به این معنا که یکی از معدود حکومات منتخب دموکراتیک در منطقه و نیز یک دوست ایالات متحده بود و متمایل به میزبانی از حضور نظامی ایالات متحده بود. بنابراین یافتن جاگزین برای آن برای یک پایگاه نظامی تا حدود دشوار خواهد بود.
مارتینز ماچین میگوید که پس از انتخابات ریاست جمهوری چاد در اوایل ماه جاری، ایالات متحده احتمالاً با آن کشور برای استقرار نیروهای آمریکایی بیشتر تماس خواهد گرفت. چاد و ایالات متحده در حال حاضر در حال بررسی قراردادهای همکاری امنیتی خود هستند. جنرال پترای در سخنگوی پنتاگون میگوید:
We're going to continue to stay engaged with the partners in the region when it comes to terrorism and countering the terrorists.
زمانی که نوبت به دهشت افغانی و مقابله با تهدید تروریستی می شود، ما به همکاری با شرکای خود در منطقه ادامه خواهیم داد. زیرا باز هم می دانید فکر می کنم همه ما می توانیم با هم برای مقابله با این تهدیدات واقعی همکاری کنیم.
این عقب نشینی به عنوان یک ضربه بزرگ به نبرد ضد دهشت افغانی ایالات متحده تلقی می شود. بدون پایگاه در ساحل، طیارات بدون سرنشین آمریکایی باید از هزاران میل دورتر پرواز کنند تا گروه های دهشت افغان را که در منطقه ویرانی به بار می آورند تحت نظر داشته باشند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نادره صابرزاده بانوی جوان روزنامه‌نگار از تاجیکستان است. او موضوعات اجتماعی و برابری جنسیتی را پوشش می دهد. گزارش نورانگیز رستمزاده را از تاجیکستان بشنوید.
نادره صابرزاد 24 سال دارد. از شهری تورسونزاده تاجیکستان است و همچون روزنامه‌نگار با رسانه های کشور همکاری می کند. نادره می گوید که چالش های اولی او داخل شدن به فکولته ژورنالیسم بود.
خواستم حجت هایم را به فکولته ژورنالیستیک سپارم. پیش از همه پدرم گفتن تو را زبان تیز به سرت یگان بلا می بیاری، من می دانم بچم، بهترش نسپار به دیگر ساحه را. من خوب گفتم و اما خواستی خودم، خواهش خودم را کردم. چونکه از اول از کودکی هم همین گونه فکرانی مستقل داشتم.
از کم بودن بانوان روزنامه‌نگار در نشریه های تاجیکستان، کارشناسان و رسانه‌داران تاجیک هم میگویند:
اگر شما میخواهید که یک موضوع را درک کنید، شما هم به نظر زنان و هم مردان نیاز دارید. از این رو مهم است که در نشریه ها برابری جنسیتی رعایت شود. برای مثال اگر ما درباره مهاجرت که در تاجیکستان موضوع مبرم است صحبت کنیم، با ما معلوم است که هم زنان و هم مردان مشکلات یکگونه دارند که در کشورهای مهاجرپذیر روبرو می شوند. اما موضوعاتی که مخصوص برای زنان مهاجر است، تنها زنان آن را درک و بیان کرده می توانند.
یکی از بازارهای معروف را تخریب کردن خواستن و من از پای نوشتن چنین مطالب بودم و برای دقیق کاری رفتم، با کارمندان بازار صحبت کردم. آنها طرف من میگفتن شما دختر هستید، چرا به این موضوع دخل میکنید؟ گویا که دختر بودن معنی آن را دارد که به موضوع های جدی دخالت نکند. من حیران میشدم، میگفتم نه، من دخترم یا پسرم، من ژورنالیستم، من باید از روی رسالت کسبی وظیفه خودم را اجرا کنم.
نادره میگوید که یک خبرنگاری زن با چالش های بیشتر روبرو است. چون به گفتی وی افزون بر رسیدگی به کسبش او باید مسئولیت های خود را در خانه و خانواده نیز انجام دهد.
نادیره صابرزاد بانوی خبرنگار تاجیک میگوید که برای هر یک بانوی خبرنگار پیش از همه صحتی روانی او مهم است که سر این بیشتر باید توجه کرد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنوند